با عرض سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. در یک ساعت دیگر که با هم خواهیم بود، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. صدها افغان پناهجو آماده برگشت از آلمان به افغانستان هستند. همزمان در همین برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با مربی تیم فوتبال افغانستان پیتر شگرت. از وی خواهیم پرسید که پیش از بازی امروز چه حالتی داره.
در حال حاضر اندک زیر فشار هستیم، زیرا درباره بسیار چیزها باید فکر کنم، اما احساس خوب دارم. میدانم مردم افغانستان با ما هستند.
تا لحظات بعد با فهرست کاملتر برنامه های این ساعت برخواهم گشت. ما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
دو کارمند سرکسازی تاجیکی که چند قبل در نزدیکی سرحد افغانستان ربوده شده بودند رها گردیدند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی بگرام پروان دیروز دست به تظاهرات زدند و مقامات پاکستانی تلاش می کنند تا عاملین بمبگذاری اخیر در لاهور را دستگیر کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. محافظین سرحدی تاجیکستان میگویند افراد ماسلح افغان دو کارمند سرکسازی تاجیک را که هفته گذشته در جریان یک حمله در نزدیکی سرحد را بوده و با خود به افغانستان برده بودند رها نمودند. یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان گفته است که این دو تبعه تاجیکستان بعد از تلاش‌های قوای سرحدی تاجیک و شماره از افغان‌های با نفوذ آزاد شدند. نیروهای تاجیک مسئولیت این حمله را به دوش شماری از قاچاقبران مواد مخدر افغانستان گذاشتند که جمعه گذشته بر منطقه سرحدی شورآباد در جنوب تاجیکستان حمله کردند. مقامات تاجیک اغلب از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خبر می‌دهند که از افغانستان وارد سرحد تاجیکستان می‌شوند. مقامات تاجیک گفتند که مذاکرات با نیروهای امنیتی افغان برای آزادی این دو کارمند سرکسازی به این سبب نتیجه نداد که این نیروها در مناطق محدود سرحدی کنترل دارند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان دیروز بعد از آن دست به تظاهرات زدند که یک باشنده محل از اثر شلیک گلوله یک سرباز آمریکایی کشته شد. گفته می شود که فرد کشته شده یک جوان 23 ساله بوده که از یک برج پایگاه هوایی بگرام به وی فایر شد. یک مقام امنیتی پروان بر رسانه ها گفته است که قوای آمریکایی به این جوان هشدار نزدیک نشدن به میدان هوایی را داده و بعداً بر وی آتش گشودند. اعتراض کننده در ولسوالی بگرام به رادیو آزاده گفتند که از حکومت می خواهند در مورد این حادثه تحقیقات کند.
اگر مسئولین در امور دولتی رسیدگی میکنند در قضیه مذکور، ما از دولت هستیم، دولت از ماست. در غیر از او اگر خون ما زیر پا شود، باز اجراءات مردم ما میبینه.
یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است قوای آمریکایی در مورد این حادثه تحقیقات می‌کنند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان به رادیو آزاده گفت که مقامات ولایتی در همکاری با حکومت مرکزی در مورد چگونگی این حادثه مشترکاً کار می‌کنند. محمد معصوم سنگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای امنیتی و دفاعی افغان در عملیات‌های نظامی اخیر در اکثر ولایات مخالفین مسلح را شدیداً سرکوب نمودند. وی به طور خالص از ولسوالی خانشین هلمند و عملیات‌های نظامی در کندوز و ننگرهار نام برده گفت که این عملیات‌ها ادامه خواهند یافت. آقای سنگزی این مسئله را در جریان دیدار از قول اردوی 205 اتل در قندهار ابراز داشت. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که سرپرست این وزارت در جریان دیدارش از قندهار فعالیت‌های قول اردوی 205 اتل را بررسی نموده با سربازان و افسران دیدار کرد و جویای احوال زخمی ها شد. بعد در خبر ورزشی میشنوید که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در شهر تهران ایران در مقابل سنگاپور به میدان میرود. این بازی با سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 برگزار میشود. پیتر شگرت مربی تیم افغانستان برای رادیو آزاده گفت که تیمش مجبور است در این مسابقه تهاجمی بازی کند.
ما فقط یک چانس داریم. ما و مردم افغانستان چانس بازی دفاعی را نداریم. تنها یک چانس داریم. آن هم این که تهاجمی بازی کنیم. وضعیت فعلی ما چنین است زیرا ما مدافعین کافی نداریم. پس به این معناست که ما باید بازی تهاجمی کنیم و تا آخرین حد تلاش خود را خواهیم کرد.
بازی امروز افغانستان و سنگاپور ساعت 3 به وقت افغانستان آغاز می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات پاکستانی تلاش می کنند تا مسئولان بمبگذاری اخیر در شهر لاهور را که بیش از 70 کشته به جا گذاشت دستگیر و یا سرکوب کنند. نواز شریف صدراعظم پاکستان دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت ما به تروریستان اجازه نخواهیم داد تا با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. نواز شریف که سفر از قبل پلان شده خود به ایالات متحده آمریکا را لغو کرد دیروز به لاهور رفت. در سراسر پاکستان 3 روز ماتم ملی اعلام شده است. در حمله بمی روز یکشنبه که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند نزدیک به 300 نفر زخم برداشتند. پلیس در واشنگتن مرد مسلحی را در نزدیک ساختمان کنگرس این کشور با ضرب گلوله زخمی ساخت. این مرد قصد داشت وارد محوطه بازدید کنندگان از کپیتال هل شود. این حادثه منتج به تیراندازی شد که در نتیجه آن مرد مسلح زخم برداشت و برای مدت کوتاه محوطه ساختمان کنگرس و قصر سفید مسدود بودند. این مرد مسلح پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شد و از وضعیت صحی وی تا حال خبری در دست نیست. در حالی که شماره از کشته شدگان حملات تروریستی اخیر در بروکسل به 35 تن رسید، سارنوالان بلژیم مردی را آزاد ساختند که در رابطه با انفجارات مرگبار هفته گذشته در بروکسل دستگیر شده بود. این مرد دو روز بعد از انفجارات بروکسل گرفتار شد، ولی دفتر سارنوالی فدرال بلژیم دیروز در یک اعلامیه گفت که معلومات کافی در دست نیست که در توقیف نگه داشتن این مرد را توجیه نماید. از سوی دیگر مقامات بلژیم دستور در توقیف ماندن سه مرد دیگر را دادند که در جریان عملیات در بروکسل و دو شهر شمالی بلژیم به اتهام دخالت در فعالیت‌های تروریستی دستگیر شدند، ولی این معلوم نیست که آیا این افراد در رابطه با حملات 22 ماه مارچ بر میدان هوایی و مترو یا ترافیک زیرزمینی بروکسل دستگیر شدند یا خیر. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در آغاز این ماه در مسکو در مورد سرنوشت بشارالاسد رئیس جمهور سوریه صحبت‌های داشت. آژانس‌های خبری انترفاکس و RIA نوستی از قول یک سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو گزارش دادند که دیروز گفت رئیس CIA همچنان روی حمایت متداوم حکومت آمریکا از یک انتقال واقعی سیاسی در سوریه تاکید کرد. انترفاکس از قول معین وزارت خارجه روسیه گزارش داده که میگوید جان برینن با مقامات خدمات امنیت فدرال روسیه دیدارهای داشت، ولی دیدار وی کدام رابطه با تصمیم مسکو در مورد آغاز خروج نیروها از سوریه نداشت. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی است. 3:09 وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. صدها افغان پناهجو آماده برگشت از آلمان به افغانستان هستند.
1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواهند به افغانستان دوباره مسافرت.
مرگ مرموز 4 زن در ولایت هرات. مقام های محلی میگویند این زنان شاید قربانی خشونت های خانوادگی شده باشند. تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر سنگاپور به میدان می رود. از مربی تیم میپرسیم که پیش از بازی چه حالتی دارد.
در حال حاضر اندک زیر فشار هستیم زیرا درباره بسیار چیزها باید فکر کنم، اما احساس خوب دارم. می دانم مردم افغانستان با ما هستند.
افغانستان با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. ساعت هم 9:09 دقیقه به وقت افغانستان هست. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت، یعنی پس ساعت 9:30، مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. صدها افغان پناهجو آماده برگشت از آلمان به افغانستان هستند. سفیر افغانستان در برلین به رادیو آزادی گفت که این افغان‌ها به خواست خود به افغانستان برمیگردند و مجبور به ترک آلمان نشدند. در حدود یک سال گذشته هزاران افغان از راه‌های غیر قانونی به سوی اروپا رفتند. نزدیک به 5000 تن آنها همین اکنون در سرحد میان یونان و مقدونیه گیر ماندند. بیشتر در گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی میگوید حدود 1500 مهاجر افغان در جرمنی به سفارت افغانستان در برلین و قنصلگری های افغانستان در مونشن و بون مراجعه نموده و خواهان اسناد برگشت به کشور شدند.
در حدود 1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواین اسناد خود را تهیه کنن و به افغانستان دوباره مسافرت.
سفیر افغانستان در جرمنی افزود جانب افغان هیچ توافقی را در مورد اخراج مهاجرین افغان از آلمان با حکومت این کشور امضا نکرده است و اگر کسی خواهان برگشت به افغانستان باشد، سفارت برای آنها اسناد و زمینه برگشت را فراهم میسازد. از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است تا حال حدود 900 افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند که 125 تن آنها از جرمنی آمدند. آقای بلخی تأکید کرد که تمام این افغانها به شکل اختیاری برگشتند و موضوع اخراج اجباری اصلا مطرح نیست. وی این آوازه ها را هم رد کرد که گویا حکومت افغانستان توافق مخفی را با حکومت آلمان در مورد ارسال دوباره پناهندگان افغان به کشور امضا کرده باشد. او افزود در مورد مهاجرینی که در سال 2015 و 2016 به کشورهای دیگر مهاجر شدند، هیچ توافق مخفی یا آشکار صورت نگرفته است، ولی کار روی یک تفاهم نامه جریان دارد که بر اساس آن برخورد کشورهای میزبان با مهاجرین افغان روشن می گردد.
البته مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است آغاز شود و تیم افغانستان سر تفاهم نامه کار کرده. روز پنجشنبه احتمال دارد ما تفاهم نامه را نهایی بسازیم و بعد به جانب جرمنی و تفاهم نامه را تحویل خواهد دادیم برای بررسی اونا که تفاهم نامه باشد که بر مبنای او در رابطه با مهاجرین با هم رفتار بکنیم.
وزیر مهاجرین افغانستان تأکید کرد که به هیچ وجه با اخراج اجباری مهاجرین افغان از هیچ کشور موافق نیستند. بعد از آن که به یک توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد نحوه برخورد با مهاجرین دست یافته شد، گزارش های منتشر شدند که گویا ترکیه از رفتن مهاجرین افغان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری می کند و هم تقاضای پناهندگی آنها را در خاک خود نیز نمی پذیرد. ولی وزیر مهاجرین افغانستان می گوید اگر ترکیه جلو رفتن مهاجرین افغان به کشورهای دیگر را بگیرد، این کار تخطی از کنونسیون های بین المللی خواهد بود. او گفت اقدام ترکیه مبنی بر ارسال مهاجرین به افغانستان را نیز نمی پذیرند.
نزدیک به 1500 افغان به سفارت افغانستان در آلمان مراجعه کردند تا زمینه برگشتشان به افغانستان را فراهم سازند. سفیر افغانستان در برلین به رادیو آزادی گفت این افغان‌های پناهجو به طور داوطلبانه به کشور خود برمیگردند و فشار بالایشان وارد نشده. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM هم تاکید کرده است که از برگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورشان حمایت می‌کند، هرچند طرفدار اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نیست. نصیر احمد حیدرزی رئیس ارتباطات عامه اداره IOM در افغانستان در گفتگوی با همکارم مقیم نایب گفته است که این اداره با افغان‌هایی که داوطلبانه به کشورشان برمیگردند کمک میکند.
ما به عنوان یک سازمان پیشتاز در عرصه مهاجرت در سطح بین‌المللی همیشه تلاش کردیم که دولت‌ها بر مبنای اصول پذیرفته شده به مفهوم از اینکه این دولت‌ها کلش داوطلبانه باشند، تدریجی باشند و با عزت، ما این را حمایت کردیم و این موقف عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت است. ما در همکاری با وزارت محترم امور مهاجرین افغانستان آمادگی کامل را نسبت به اینکه چه تعداد کسا به افغانستان دوباره عودت خواهد کردند از عودت داوطلبانه، ما به اساس توافقاتی که یا هم با بعض از کشورهای اتحادیه اروپا داریم و یا هم خواهد داشتیم پیمانهای آینده، ما آمادگی کامل خود نسبت به این که خدمات اساسی عودت و بسا موارد خدمات ادغام مجدد بر از اونها ارائه بکنیم.
ایدرزای سیب اخراج از اینا مطابق به ایست که شرایط کنونسیون سازمان ملل متحد تکمیل نمی کنن. اگر به چنین باشه شما چی کمک میکنین به کسایی که برگشت داده میشن دوباره به افغانستان؟
ببینید دو بحث اینجا است. یکی بحث عودت داوطلبانه هست که برمیگرده به تصمیم کسایی که میخواین به افغانستان دوباره بیان، و یکی بحث اخراج اجباری است. ما در مبحث اخراج اصلا دخالت نداریم. بر اساس طرز عمل کاری ما و بر اساس اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت، ما فقط به خاطر ارائه خدمات برای آن کسانی که عودت داوطلبانه میخواین بکنن یا داوطلبانه میخواین به کشور خود بازگردن، بر از اونا در دو قسمت، در دو ناحیه خدمات ارائه میکنیم. یکی خدمات عودت که شامل فراهمسازی تسهیلات سفر، اقامت موقت در کابل، خدمات صحی ابتدایی و بالاخره تامین مصارفاتشان الا مناطق اصلیشان است. او برمیگرده به این که ما چگونه توافق با یک کشور مشخص از اتحادیه اروپا داریم، بر از اونا خدمات ادغام مجدد به نظر داریم که او مشمول فرصت‌های شغلی هست، فرصت‌های تحصیلی است و موضوعات کرایه خانه، مسکن تا زمانی که اونا به شکل پایدارش در جامعه افغانی مطمئن میشن.
اگر کشورهای اروپایی درخواست پناهندگان را قبول نکرده و یا افغانان شرایط پناهندگی را نداشته و از این کشور میزبان خارج میشود، آیا شما کدام کمک کرده میتوانید؟
سازمان بین‌المللی مهاجرت به اساس اساسنامه خود و طرز عمل کاری خود در مواردی که اخراج در او دخیل باشه اصلا مداخلت نداره. ما فقط در بخش عودت داوطلبانه فعالیت‌های خود را داشتیم و همواره این فعالیت‌ها را ادامه می‌دهیم. در مواردی که این مردم اخراج بشن و یا کشورها تصمیم می‌گیرند، ما الا اینکه از نقطه صفری و مساحی که ایمیگریشن میگن، از اون که وقتی که داخل خاک افغانستان میشن، ما یک سلسله کمک‌های را به عنوان یک نهاد بین‌المللی خیریه مقدار کمک‌های ابتدایی خود داشتیم براشون. خود مکلف نمی‌دانیم که در بخش‌های اخراج سهم بگیریم.
در این اواخر تاکید کشورهای اروپایی این است تا به هر گونه ای که باشد مهاجرین و پناهندگان را دوباره به کشور اصلیشان بفرستند. حتی به حکومت افغانستان تاکید شده تا آنها اگر قبول نکنند کمک ها به این کشور را قطع می نماید. موقف شما در این مورد چی است؟
بله، مواردی که در سطح سیاسی و در سطح دیپلماتیک بین کشور افغانستان و کشورهای اتحادیه اروپا صورت میگیره، او برمیگرده به سیاست خارجی این کشورها. افغانستان به عنوان کشور مهاجرفرست و کشورهای اروپایی به عنوان کشور مهاجرپذیر که در واقع اینا به بحران کلی مهاجرت در اونجا دست گریبان هستند، برمیگرده به تصامیم یا پالیسی خارجی از اونها. ولی آنچه که برای ما مهم است به عنوان سازمان بین‌المللی خیریه، ما بیشتر کوشش میکنیم به ابعاد بشردوستانه موضوع مهاجرت اشاره بکنیم و تلاش میکنیم تا جزی از راه حل برای آن کسایی که واقعا از این ناحیه متضرر شدن، آسیب دیدن و اونا میخواهند بس داوطلبانه به افغانستان برگردن، به او بخش ما همکاری داشته باشیم. ولی یک چیز میخواهیم اشاره بکنم و این است که ما در تبانی و در مشارکت با حکومت افغانستان تلاش داریم یک طرح جامعی را برای کنفرانس بروکسل که قرار است در اکتبر سال جاری برگزار شود، ما طرحهای مشخص را داریم و امیدوار هستیم از این طرحها به نفع کشورهای هم افغانستان و هم کشورهای اروپایی استفاده شود و به نحوی که مهاجرین واقعا قربانی نشن و مهاجرین آسیب نبینند.
نصیر احمد حیدرزی رئیس ارتباطات عامه دارای IOM در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتران در شفاخانه حوزه هرات میگویند در جریان 3 روز گذشته 804 زن جوان به شفاخانه حوزه هرات انتقال داده شده که 2 تن از آنان خود را حلق‌آویز کردند. یکی از این زنان سر بریده شده و جسد مجهول الهویه وی از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه حوزه هرات منتقل شده است. از هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
در یک هفته اخیر 2 زن جوان در هرات یکی پی دیگری خود را حلق‌آویز کردند تا با زندگیشان نقطه پایان بگذارند. در پلو اینها جسد یک زن دیگر که باشنده ولسوالی نارام شیندن می باشد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید اجساد 2 تن از این افراد همکنون در سردخانه شفاخانه قرار دارد و تحقیقات تبدیلی روی اجسادشان آغاز شده است.
شروع سال تا فعلا سیومین حادثه القاویز دو خانوم و یک مرد است که در شفاخانه حوزه ویلات به ثبت راجع سر رسیده و همچنان یک اتفاقی که واقع مشکوک است که تا فعلا مشخص نشده که به چی بیزه خانوم خودکشی کرده و کدام انگیزه دیگه و در ظاهرن خانوم جوانی هست فعلا به سردخانه شفاخانه حوزه ویلات به خاطر تحقیقات بیشتر جسد از او قابل حفظ است.
آقای شرزی میگوید بعد از ظهر امروز دوشنبه جسد یک زن مجهول الهویه از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه انتقال داده شده که سرش از تنش بریده شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا کنون تحقیقاتشان پیرامون این قضایا ناهی نشده ولی آنها تلاش خواهند کرد تا عوامل خودکشی زنان در این ولایت را ریشه یابی کنند.
اداره محلی هرات در نظر داره یک نشست بزرگی به خاطر ریشه یابی عوامل خودکشی در بین زنان را اندازی کنه که انشالله ما به صورت بنیادی بتونیم پیدا کنیم چرا این واقعیت صورت میگیره. برای ما مایه نگرانی است و ما در این راستا جدا تحقیقات میکنیم.
این وضعیت واکنش مدافعان حقوق زن در هرات را برانگیخته است. سمیه رامش نماینده مردم هرات در شورای ولایتی و یک از مدافعان حقوق زن میگوید عدم تطبیق قانون بالای عاملین خشونت ها علیه زنان سبب شده است تا زنان همواره قربانی خشونت ها در افغانستان شوند.
این به نوعی دغدغه هست برای همه مردم و به خصوص برای فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن. ما در قتل هایی که در سال های گذشته وجود داشته یکی از مشکلاتی که با او مواجه بودیم عدم تطبیق قانون بوده و تمام کسایی که مجرم بودن به نوعی تبرئه شدن، آزاد شدن و قضایایی که مربوط به خانم ها بوده پیگیری نشده.
از هرات همواره به عنوان یک از ولایات در افغانستان نام برده شده است که آمار خشونت ها علیه زنان در آن بلند گزارش شده است. در سالهای گذشته زنان به خاطر مشکلات خانوادگی هرات دست به خودسوزی می زدند ولی اخیرا شماری از زنان در ولایت هرات خود را حلق‌آویز می کنند و تعداد هم سربریده شدند. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگند روند خودسوزی زنان نسبت به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته است. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گفت در جریان سال گذشته حدود 40 زن با فیصدی های بالا سوختند که 28 تن از آنان جان دادند. نبود حاکمیت قانون در بعضی مناطق ولایت هرات، فقر اقتصادی و موجودیت زورمندان از جمله دلایل خشونت علیه زنان در ولایت هرات خوانده می شود. اما مقامات محلی از برنامه‌های خاص به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در هرات سخن می زنند. باید معلوم شود که این برنامه‌ها عملی خواهد شد یا اینکه این موارد هم در حد یک شعار باقی خواهد ماند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در شهر تهران ایران در مقابل سنگاپور به میدان می رود. این بازی با سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 برگزار می شود. پیتر شگرت مربی تیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمش مجبور است در این مسابقه تهاجمی بازی کند. در گفتگوی تلفنی با وی از آقای شگرت پرسیدم که پیش از بازی چه احساسی دارد.
در حال حاضر اندک زیر فشار هستیم، زیرا درباره بسیار چیزها باید فکر کنم، از آمادگی تیم تا گرفتن آخرین تصمیم درباره اینکه چه کسی بازی کند.
و در نهایت تکتیک بازی. اما احساس خوب دارم، مخصوصا که میدانم مردم افغانستان با ما هستند، خیلی بهتر احساس میکنم.
یکی از بازیکنهای کلیدی تان مصطفی حدید امروز در ترکیب نخواد داشتین. ای چقدر بالای بازی تأثیر خواد گذاشت؟
بله، برای ما دشوار است، زیرا نه تنها مصطفی حدید بلکه یوسف شهباز نیز در هالند مصدوم است. نمیتوانیم از او استفاده کنیم. او بازیکن خیلی مهم و کلیدی برای ماست. او در بازی مقابل کمبوجیا خیلی خوب درخشید. ما وضعیت را باید قبول کنیم، زیرا چیزی را تغییر دادن نمیتوانیم. تنها میتوانیم با مصطفی آرزوی صحتمندی عاجل کنیم تا بتواند بزودی ممکن به بازی برگردد.
آیا تصمیم گرفتین که با چه تکتیک در برابر سنگاپور بازی خواهد کردین؟ تهاجمی یا دفاعی؟
ما فقط یک شانس داریم. ما و مردم افغانستان شانس بازی دفاعی را نداریم. تنها یک شانس داریم. آن هم این که تهاجمی بازی کنیم. وضعیت فعلی ما چنین است، زیرا ما مدافعین کافی نداریم. پس به این معناست که ما باید بازی تهاجمی کنیم و تا آخرین حد تلاش خود را خواهیم کرد.
خستگی بازیکنان چطور؟ پس از بازی دشوار با ژاپن خستگیشان رفع شده؟
فکر میکنم از یک نگاه بله، برای ما دشوار بود، زیرا ما از توکیو تا تهران 24 ساعت را در راه گذراندیم. سفر به طور باور نکردنی طولانی بود. برای من هم حیران کننده بود که راه به این کوتاهی را در یک روز پیمودیم. اما بازیکنان ما در روز اول اندک خسته بودند. حالا با فضا در ایران عادت کردیم. مخصوصا با آمدن طرفداران ما به میدان هوایی ما خیلی انرژی گرفتیم. امیدوار هستم برای بازی آماده باشیم.
انتقادهای درباره میدان تمرین شما در تهران هم وجود داشت. مشکل در چی است و آیا حل شده؟
خب، وضعیتی را که دیروز داشتیم خیلی دشوار بود. ما مجبور شدیم 50% تمرینات خود را لغو کنیم، زیرا زمین خوب نبود و خطر زیادی وجود داشت که بازیکنان ما هنگام تمرین مصدوم شوند. حالا میتوانید تصور کنید که میدان چقدر دیروز خراب بود. در میدان مسابقه امروز بازی خواهیم کرد. وضعیت عالی نیست، اما یک بار دیگر میگویم ما در ایران مهمان هستیم و ما باید همه این مسائل را قبول کنیم. امیدوارم روز در کابل بازی کرده بتوانیم و یک میدان عالی را در اختیار تیم مهمان خود نیز قرار دهیم.
پیامی که میخواهین پیش از مسابقه به هواداران تیم افغانستان بفرستین چی است؟
بله، اولتر از همه میخواهم از همه کسانی که ما را در چند ماه گذشته حمایت کردند تشکری کنم. من 4 ماه میشود مربی تیم ملی افغانستان هستم و امیدوارم که برای چندین سال در این موقف باشم، زیرا حمایتی که از مردم افغانستان دریافت میکنم برایم باور کردنی نیست. امیدوارم بازی امروز را ببریم. فراموش نکنید که حالا هم با بازی‌های پلی‌آف راه یافته‌ایم. به این معناست که برای اولین بار در تاریخ تیم ملی افغانستان به دور پلی‌آف مسابقات آسیایی راه یافته، اما ما بیشتر از این هم می‌خواهیم. اگر بازی امروز را ببریم، این شانس هم وجود دارد که به طور مستقیم به مسابقات راهیابی جام ملت‌های آسیا راه پیدا کنیم. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد. لطفاً ما را حمایت کنید، همراه ما باشید، ان شاءالله که موفق خواهیم شد.
پیتر شگرت مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر سنگاپور به میدان میرود، آن هم در تهران. از تهران علی پهلوانزاده، یکی از فوتبال دوستان، ورزش دوستان و فعالان ورزش را همین حالا از طریق تلفن با خود دارم. میخوایم از حال و هوای شهر درباره حال و هوای شهر از وی بپرسم پیش از برگزاری مسابقه. آقای پهلوانزاده، به برنامه خوش آمدین. در تهران چه میگذره، مخصوصا میان مهاجرین افغان که علاقمند دیدار فوتبال امروز هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ملت شهید پرور افغانستان عزیز. ما امروز به
نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان در صحنه حضور داریم و مثل همین صحنه چهار پای دیگه هم در خدمت تیم ملی افغانستان عزیزمان بودیم. ما خوشحال هستیم که تیم ملی ما جای قرار گرفته که در پلی آف با تیم سنگاپور بازی میکنه که انشالله با این امتیاز گرفتن از این تیم به جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. این باعث خوشحالی نه تنها ورزش دوستان، تمام ملت غم دیده و ستم کشیده افغانستان.
تشکر. در کدام محله شهر تهران این بازی برگزار میشه و آیا اطراف ورزشگاه از بیرقای افغانستان یا با بیرقای افغانستان مزین شده؟
بله، در تهران سرای افسری ورزشگاه بزرگ تختی این مسابقات برگزار میشه. بعد بیرقا توسط این مسئولین ورزشی مهاجرین که اینجا هستن، خدمتگزارای واقعی ورزش مهاجرین که هستن، بدون چشم داشت، بدون درآمدی، 1000 تومان از کسی یا از شخصی افتخارانه به تیم ملی خود داره خدمت رسانی میکنن و این امکان فراهم کردن از راز رنگ زدن روی موی، علامت کشیدن پرچم جمهوری اسلامی افغانستان تا سینه، در دست اینا کلان این نقاشا، این تابلوکشا جلوی ورزشگاه امروز مستقر شدن و او کسایی هم که یک کلاهی مثل پرچم تیم ملی افغانستان جور کرده، بیرقای مختلفی جور کرده بابت بیرق جمهوری اسلامی افغانستان که به اختیار این ورزش دوستان.
آقای پهلوان زاده، خیلی مختصر انتظار میره چقدر نفر به بازی را ببینه و آیا در فروش تکت کدام مشکل به وجود نیامده؟
الحمدلله، نه شکر خدا، دولت جمهوری اسلامی ایران هم خیلی همکاری‌های عالی داشتن. تکت هم در حدی برنامه ریزی شده که یک بچه اشتو که 7 ساله 8 ساله میتونه بلیط تهیه کنه.
با تشکر علی پهلوانزاده از فعالان ورزش در تهران که امروز بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد به امید پیروزی تیم افغانستان. و بازی تیم فوتبال افغانستان و سنگاپور را از رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد. روی صفحه فیسبوک ما هم لحظه به لحظه گزارش را به شما خواهیم رساند. با رادیو آزادی باشید. حالا هم مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده خوب مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب را یکی پی دیگر تقدیم شما می نمایم. سخن هفته در مورد عیب پالی و وجود این خصلت ناپسند در طول زمان و مذمت هایی که از سوی بزرگان از آن شده. داستانی با عنوان حسن چه شد؟ داستانی در ارتباط بیتوجهی مسئولین دولتی و عدم تحمل انتقاد و واکنش های مردم به هدف دریافت کار و حقوق اجتماعی و مدنی. صحبت همکارم جعفر احمدی با غزال عنایت، آوازخوانی که با یک آهنگ دوگانه با صدرالدین خواننده تاجیکستانی به شهرت بیرون مرزی رسید. نوشته ای از دکتر اسدالله شعور در مورد یک شاعر توانای تا حدود فراموش شده. و اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از ویدا برکی.
با تأسف فراوان اطلاع حاصل شد که عبدالحکیم اطرافی، هنرمند چیره دست عرصه تمثیل و تئاتر کشور، با عمر 82 سالگی وفات کرده است. اطرافی هنرمند بود که با هنر زیست و از طریق هنر قلب شهروندان را تسخیر کرد. هرچند او مرد اما هنرش ماندگار است. مرحوم اطرافی علی‌رغم دشواری ها تا تسلط طالبان بر پایتخت در کابل زیست، اما سرانجام راه مهاجرت پیش گرفت. او شعر هم سرود و نمایشنامه هم نوشت. بابا چلم تبراقی یکی از آثار اوست. یا ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان با همکاری ادارات محلی هشتمین جشنواره نوروز را در مرکز به محلات گردشگری جوار بودای تخریب شده سلسال برگزار نمود. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان به خبرنگار آژانس خبری باختر گفت که هشتمین جشنواره نوروزی به همکاری یک تعداد ادارات و نهادها با اجرای نمایشنامه‌ها، فیلم، عکس، صنایع دستی، نمایش سرکس تعلیمی، نمایش تئاتر و موسیقی محلی برگزار شد. و محفل ادبی، فرهنگی و مشاعره تحت نام گل بادام در شهر ایبک ولایت سمنگان برگزار گردید. فتح الله وافی رئیس اطلاعات و فرهنگان ولایت میگوید که خوشحال هستم. یک تعداد از فرهنگیان دور هم جمع شدیم تا جشن گل بادام را که یکی از محصولات عمده ولایت سمنگان است برگزار کنیم. از سوی هم امام نظر آریا یک تن از شاعران پیرامون میله هایی که در سطح افغانستان چون میله گل سرخ در ولایت بلخ، گل نارنج در ولایت ننگرهار، گل انار در قندهار و میله ارغوان در ولایت پروان، میله چنار در ولایت هلمند یادآوری نموده و از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان خواست تا میله گل بادام را عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد نمایند که این میله نیز به مانند میله های سایر ولایات به رسمیت شناخته شده و به طور گسترده تجلیل گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی شنیده باشید که سیر به پیاز گفته بود چقدر بوی بد میدهی، و یا بوزی هین خیز زدن گوسفند از جویی به او گفته که اوه جانور بی ستر شد، و ده ها ضرب الامثالی که در مورد عیب پاری دیگران که ادبیات فولکلوریک شرق و غرب از آن پر است، در حالی که در هر عصر و زمان از عیب پاری مذمت شده و در کلام و ادب مثلهای از این گونه زده می شود و بزرگان ادب به تقبیه همچو افراد پرداخته و ایشان را به ترک چنین خصایص ترغیب نمودند. به گونه مثال ابوالفضل بیهقی گفته است: در واقع انسان عاقل و پارسا همواره در حال تهذیب نفس خیش است و فرصت پرداختن به عیبهای مردم را ندارد. و یا مصرعی از یک بیت: چون خود همه عیبی چکنی عیب کسان فاش، و صدها بیت دیگر. اما در زمان ما این خصلت‌ها بازاری ندارد. آنهایی که همچو توصیه ها را در ادبیات و تاریخ خوانده و بهره کافی بردن نیز بزرگترین عیب جوی زمان خیشن. بسا دیده شده که به کسی منصبی یا مقامی نرسد و یا از مساعدتی بی بهره شود و یا از نظرها افتد و یا هم دیگران را در مقامی ببینند، فلحال به عیب جوی کسانی می پردازد که او را بدان مقام نگزیده و یا به او این امتیاز را نداده. آن فرد را به اصطلاح به چهار کتاب کافر می دانند و ده ها عیب نداشته را به او چسب می دهند و چندین مذمت و کلمات ناشایست را نثار وی می نمایند. اما چرا و به چه حقی ما صلاحیت بد گفتن فردی را به خود قائل شویم، در حالی که تجسس شود ما خود بیشتر از وی را داشته باشیم؟ گاهی هم فکر کرده ایم که مردم عادی آینه تمام نمای حرکات و سکنات ما هستند و این مذمت سرایی ما را به نظر مردم بی مقدار می گرداند. اما صد دریغ که این خصوصیت بد شامل حال درصدی بیشتری از ماست، و ای کاش به این ضرب المثل هم عمل می شد که می گوید هر که عیب خیش بیند از همه بیناتر است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بیشتر از 60 سال عمر دارم.
حدود 50 سال آن را خوب به یاد دارم که در بخش سیاسی و اجتماعی چه حوادثی در کشور نادار و فقیر ما گذشته و امروزه چه مسائلی در جریان است. روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد، بلکه روز تا روز افزایش نیز می‌یابد و مردم عوام که توب و تهداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند و شامل سیاست هم نیستند، نمی‌دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سراین. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ درم مملو از وعده را ابراز می نماین که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومتداری بوده است و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را می خورند و پرده خود را می نمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد. و همان ربایی رودکی سمرقندی به حال امروزی ما صادق است که گفته بود در منزل غم فگنده مفرش ماییم و از آب دو چشم دل پراتش ماییم. عالم چه ستم کند ستم کش ماییم، دست خوش روزگار ناخش ماییم. خیر، این مقدمه گونه مختصر را که شنیدید بر داستانی نوشته بودم که شنونده خوب ما با نام مستعار شهربانو از کابل فرستادن با این مانه حسن چه شد؟ روزی از روزها حاکمی مردم شهری را که در آن حکومت می کرد در یک میدانی به تجمع دعوت کرد و این فراخوان روز قبل توسط جارچی به مردم ابلاغ شده بود. مردم گروه گروه به جایگاه معین حاضر و تلاش داشتند و صف نزدیک به جایگاهی که قرار بود حاکم از آن ستیج سخنرانی کند خود را نزدیک نمایند. زمان معین فرا رسید، حاکم با مراسم مروجه در جایگاه ظاهر شد و اردلی های فرمان روای این شهر کوچک که امروز ما گرداننده های مجلس و یا سخنگویشان می خوانیم به مردم تفهیم کردند که آرامش را حفظ نمایند و فقط به گفته ها و هدایات حضرت حاکم گوش دهند و خواست خود را رویا روی در حضور جناب عالی ابراز نمایند.
مردم خوشنود شدن از این که این همه مشکلات فراوان و ضروری آنها را که حاکم از نزدیک می شنود حتما نیت عمل آن را نیز خواهد داشت. به امر اردلی ها و ناظران حاکم سکوت حکم فرما شد و جناب حاکم شهر بعد از استغفار زیاد به اصل مطلب عبور کرد و خطاب به مردم گفت: هر کسی مشکل و یا مشکلاتی دارد، صادقانه و بی تکلف و بدون هراس برای من بگوید. اما صد دریغ این شیوه ناکاره از آب برآمد و هر کسی با صدای بلند و بدون در نظر داشت نوبت مشکل فردی خود را به شرح گرفتند و با این حال گویا یک غلغلای روم برپا شد و صدای هیاهو چنان میدان را پر کرد که حاکم از آن چیزی برداشت نکرد و اردلی ها بار دیگر مردم را به آرامی و سکوت فرا خواندند و پیشنهاد کردند که مردم نماینده ای انتخاب کند که وارد این مشکلات باشد و به طور موجز آن را به حاکم شهر ابراز نماید. حسن نام یکی از جمله شهروندان بود که نسبت به سایرین اجتماعی تر، داناتر به مسائل روز و با سواد، چون دفعه قبل هم نظر به تقاضای مردم به نمایندگی از آنها با حاکم صحبت نموده بود. این مرتبه نیز حسن ناگزیر چنین کرد، گرچه می دانست حاکم آدم فریبکاری است و دائما از سادگی مردم استفاده سو می کند. ناچار عقب استیج ظاهر شد و خطاب به حاکم گفت: جناب حاکم، می دانم شما تنها وعده می دهید و عمل نمی کنید. سال قبل نیز وعده ها دادید و اما درکی نشد. مثلا از آن جمله گندم چه شد؟ مسکن چه شد؟ کار برای بیکاران چه شد؟ و اگر امسال همچنین باشد وعده درد را دوا نمی کند و این تجمع فایده‌ای نخواهد داشت. حاکم گفت: حسن جان، خیلی ممنون شدم که مرا آگاه کردی. امسال مثل سالهای دیگر نیست، همه چیز درست می شود. من اگر وعده های خود را در سال روان انجام ندادم استعفا می دهم. مردم ساده به این گفته های حاکم باور کردند و منتظر ماندند. یک سال دیگر هم گذشت، باز حاکم همین کار را تکرار نمود و آن گونه اجتماع را ترتیب داد و گفت: صادقانه مشکلات خود را بگویید. اما این بار همه حاضرین مهر سکوت بر لب زدند. کسی چیزی نگفت که گندم چه شد، شیر چه شد و کار برای مسکن چه شد و این قبیل سخنها. هیچ کسی سخنی بر لب نیاورد. تنها از میان جمعیت یک نفر آهسته زیر لب گفت: حسن چه شد؟ سیر موسیقی در افغانستان به خصوص در دهه اخیر شکل خاصی به خود گرفته. پیشرفت و انکشاف تکنولوژی، رشد رسانه‌های تصویری خود انقلاب هنری و فرهنگی را به میان آورده است. در سالهای اخیر هنرمندانی به میدان آمدند و به سرعت تمام به شهرت رسیدند که هنرمندان کلاسیک در ده ها سال شاگردی و زانو زدن در مقابل استاد به این آرزو نمی رسیدند. از جمله ده ها تن هنرمند و آوازخوان معاصر، غزال عنایت در نوروز امسال با کنسرتی که در کشور تاجیکستان اجرا کرده چنان زبان زده مردم شد که اصلا تصور آن نمی رفت. همکارم احمد جعفر احمدی بعد از اجرای کنسرت غزال عنایت با صدرالدین خواننده تاجیکستانی در شهر دوشنبه مصاحبه با او انجام داده که خدمت شما پیشکش می شود.
حتما که این صدای دلنشین و جذاب شناختن، صدای غزال عنایت است. آوازخوان جوان و محبوب افغانستان. غزال رفته به تاجیکستان و کنسرت اجرا کرده، مشترک با صدرالدین نجم الدین، آوازخوان جوان و پر آوازه تاجیکستان. با غزال در تاجیکستان صحبت کردم و ابتدا ازش پرسیدم که کنسرتش چطور گذشت.
ما 3 روز کنسرت پای در پای داشتیم در تاریخ 20, 21 و 22 همین ماه فعلا است ماه مارچ، که خوشبختانه بالاتر از توقع ما استقبال شدیم و کنسرت بسیار بسیار خوب سپری شد و بسیار احساس خوشی داریم.
فکر میکنم این کنسرت را به طور مشترک با صدرالدین اجرا کردی غزال جان.
دقیق است، بله بله. این کنسرت ها یا کسایی که کنسرت گذار بودن یک کمپانی است به نام قیام انترتینمنت. البته این کمپانی باعث شده که ما با صدرالدین نجم الدین آشنا شم و بتونم کار مشترک هنری داشته باشم، که خوشبختانه بعد از کامیاب شدن آهنگ جان من که شما در جریان هستین، بعد از محبوب شدن از او اینا فکر کردن که باید ما یک برنامه داشته باشیم و یک کنسرت داشته باشیم در داخل تاجیکستان، چون هم عزیزا منتظر بودن اینجا. بالاخره همین شد که 3 روز کنسرت پای در پای ماندن، چون صدرالدین نجم الدین هم مدت زیاد شده بود که داخل تاجیکستان کنسرت نداشتن، تقریبا در حدود 5 سال اینا کنسرت نداشتن و امی بسیار یک موقعی خوب بود که ما بتانیم یک کنسرت مشترک داشتیم، چون خوشبختانه بسیار به خوبی و خوشی سپری شد.
ما شنیدم که حضور تماشاچی ها هم خیلی گسترده بود.
شما بخی دقیق شدیدین، یکی که 3 روز کنسرت پشت در پشت آدم بگذاره، اصلا آدم توقع نمیکنه که هر 3 روزش آدم خدا یکقدر نفر بیایه و بعد دوستا از پشت در دوباره برگردن، جای داخل سالار یا مزال نبود. انشاءالله شما از طریق یکی از رسانه ها خواد دیدین این برنامه را که القریب نشر خواد شد. خیلی خیلی علاقه مندای البته ما میگم صدرالدین نجم الدین داخل تالار زیاد بود.
شما شکسته نفسی میکنین، علاقه مندای شما هم بدون شک زیاد بوده.
یعنی سپاس تشکر، چون من خودم نوستم واقعا با یک آهنگ محبوب شدن و اینقدر گرم استقبال شدن و شناختن خیلی زود است، از خاطر من گفتم صدرالدین نجم الدین.
غزال جان، شما کدام آهنگتان را در این کنسرت به عنوان آغازگر محفل اجرا کردین؟
ما یک سرود سابقه ایم است که با او البته همه مرا میشناسن، که زمانی بود که من اصلا خود نشان نمیدادم، تنها آواز ما بود، با نظیر خارا یا آهنگ ما سروده بودم، گفتم دل بیقرار، با او آهنگ با آغاز کردم برنامه را.
برای ما میشه بگویی که کدام آهنگت را یعنی زیاد میپسندی و دوست داری؟
بسیار سوال جالب. من فکر میکنم که آهنگ و یا سرودای هنرمند برش همش مثل اولادایش است و خیلی مشکل است آدم فرق بین اولادای خود بکنه که کدامش بهتر است و کدامش به اصطلاح خرابتر است خدای نخواسته. ولی من فکر میکنم سرود جان من یکی از سرودای است یا آهنگای است که باعث محبوبیت و شناخت ما بیرون از مرز افغانستان شده و فکر کنم که فعلا معقولترین و یا خوبترین سرود ما سرود جان من است.
خیلی لطف کو یک بخش بسیار کوتاهی از این را برای ما زمزمه هم بکن.
بله حتما حتما. جان من قربان یک خندیدن و نازیدن است، لب به لب بنهادن و از شور دل رزیدن است، لا 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 لا. عمر من قربان آن ساعت که از بوس و کنار با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن است، لا 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 لا.
واقعا جالب و جذاب. بسیار زیاد تشکر غزال جان. بانون سوال اخیر از خودت برای علاقمندایت بگو که چی کارای هنری تازه روی دست داری؟
برای همه علاقمندا و عزیزایی که هنر دوست هستن مژده دارم که آهنگا و یا کارای هنری بسیار بسیار زیاده در انتظار است انشاءالله که من سرش کار میکنم همیاله. ولی به می نزدیکی ها یک سرود دوگانه ما با صدرالدین نجم الدین قرار است که بخیر از طریق رسانه ها و طریق سایت های اجتماعی به نشر برسن، که انشاءالله شما خواد دیدین به میزودی ها.
حتما ما هم چشم برای انتظارش خواد بودم. بسیار جا تشکر از خودت غزال جان، موفق باشی، سلامت.
لطف کردین یک جان، سپاس، بسیار خوشحال شدم، بازم تشکر که افتخار بخشیدین تا اینکه ما مصاحبه داشته باشیم. با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن است.
دکتر اسدالله شعور مرد فرهنگ و ادب و محقق پرکار در عرصه ادبیات فولکلوریک افغانستان را شمار زیادی از فرهنگیان افغان در داخل و بیرون از مرز می شناسند. او مردی با وقار، عالی و پژوهشگر کنجکاوی است که در کشور کانادا زندگی می کند. کوتاه نوشته ای از وی داریم که از یک صفحه اینترنتی آن را گرفتم. گفتیم کنجکاو، او انسانهایی را در عرصه های فرهنگ و ادب کشف می کند که شماری از آنها گوشگیر و تعدادی هم از نظر سایرین به دور مانده و در هیچ مراسمی یاد خیری از آنها نمی شود. دکتر شور به بهانه نوروز شاعر با قوت معاصر حشمت طیب را از بین صدها نویسنده و شاعری که در کشور پهناور کانادا مهاجر و همشهریان کشف کرده و از او قطع شعرهایی را به نشر رسانده که ما نیز در پایانی این یادواره یکی از آنها را می‌خوانیم و ما این هم کوتاه نوشته ای از شعور. در محفل شعر و موسیقی حشمت طایب مهمان ویژه ما بود، زیرا ایشان 16 سال است در شهر میسیساگه ایالات انتاریو زندگی می کند که با شهر تورنتو فقط 20 دقیقه فاصله دارد، اما تا کنون در هیچ محفل فرهنگی شرکت نورزیده بود. در تورنتو بیشتر از 100 سخنور سطح بالا و متوسط وجود دارد که همه از هموطنان عزیز ما هستند. شاعران زبان فارسی، ایرانی و عراقی شاید 3 برابر این تعداد باشد و اما در میان سخنوران ما 2 گروه وجود دارند. یکی سخنوران توانایی در سطح بالا که بدون براه‌اندازی سر و صدا مشغول به کار خود بوده و در محافل و مجالسی که به عنوان گردهمایی فرهنگی دایر می گردد شرکت نمی ورزند. چند تن از سخنوران قوی دست ما چون استاد ساید سحر، استاد زینت نور، دکتر درویش صدیقی، نوذر الیاس، فقیری غزنوی، حشمت طایب و امثالشان هیچگاهی در چنین مجالس دیده نشدند، ولی تعداد معدودی نیز وجود دارند که با سرایش نظم‌های سست و بیکیفیتی سر و صدا برا انداخته و در محافل، مجالس، فیسبوک و رسانه‌ها یکی از دیگر ستایش می‌کنند. دکتر اسدالله شعور می‌نویسد: حشمت طایب که از سخنوران توانای ماست در گروه نخست قرار دارد و ما توانستیم برای نخستین بار او را روی استیج کشانده از سروده های نغز و پرمغزش لذت ببریم. شعر طایب بازتاب دهنده دردهای ملت ما بوده، آلام مردم ما را با فصاحت و بلاغت تام بیان می دارد، مانند شوربختی هست از آغاز با روشندلان، همچو عشق از خانه چون بیرون زدی مستانه باش. و در شعری که برای کوه شعر دروازه کابل سروده می گوید: این کوه که بر شانه او برج و حصار است، عیار و دلیری است که تاریخ سوار است. گه قامت او سایه بر افلاک فگنده، گه در خم و در پیچ جهان فاتحه دار است. آهسته به دامان برش سر بگذارید، کو محترم و دیدنی و دیدنی دار است. جناب شعور در اخیر نوشته: این سروده جناب طایب در شب نوروز مورد استقبال بیشترین حاضران محفل قرار گرفت. اگرچه زندم در بزم یاران مرده را مانم، نفس می گیرم اما کلب سوزن خورده را مانم. اگرچه کوچکم در ناله می آورم تهمتن را، چون من در پیچ و تاب درد سنگ گرده را مانم. که گرداند مرا زین راه ناهموار نامیمون، که زمواجی حوادث کاه توفان برده را مانم. من آن مومم که در هر دست شکلی دیگری گیرم، نگردم گرچنین و آنچنان فرسوده را مانم. دلی چندی اگر شاد است از من جای شکران است، که اندر خیلی یاران
گنج بادار در آمانم. با سپاس فراوان از همسنفی عزیزم دکتر اسدالله شعور که عاشقانه به تحقیق در راستای ادب و فرهنگ ادامه می دهد و صداقت او در نقد و ارزیابی آثار فرهنگیان معاصر ستودنی است. شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
السلام علیکم.